الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وللام الجارت اثنان و عشرون معنا ساعت درس ما همطوریه که هفت صبح سه بعد از ظهر خصوصا بود هفت صبح وقت ترافیک شلوغی دیگه همه رفت آمد میکنن ای احمدی بحث در حرف لام جاره بود. ایشان بعد از اینکه نکاتی رو میشود گفت در ذیل مطلب اول برای لام جاره و حرکت لام جاره مطرح فرمودند، در بیان و بحث بعدی وارد معانی لام جاره میشن. میفرمایند برای لام جاره 22 معنا مطرح شده که در جلسات انشاءالله عمری باشد باید به ثمر برسانیم. معنای اولی که مطرح می کنند استحقاق. استحقاق زمانی است که لام جاره بین اسم معنا و اسم ذاتی قرار بگیره. اگر لام جاره بین اسم معنا و اسم ذاتی قرار بگیرد طبیعتاً می تواند به معنای استحقاق باشه. این بینونت هم که ایشان در اینجا اشاره می کنند و ما در مورد دوم و سوم هم عرض خواهیم کرد، می شود گفت بینونت رتبی است نه صرفا لفظی. لذا ممکنه هم اسم معنا هم اسم ذات بعد از لام باشند، اما اگر بخوایم رتبه این کلمات رو در نظر بگیریم لام در بین قرار میگیره. خب مثال میزنن به الحمدلله. الحمدلله یعنی لام اینجا معنای استحقاق داره، یعنی خداوند است که استحقاق ستایش را دارد، خداوند مستحق حمد است. این از معنای اول که بعد از اینکه ما سمعنا رو مطرح کردیم برگه خواهیم داشت که عبارت اقتضا داره، لذا معطل نمیشیم. معنای دوم لام اختصاص. معنای لام اختصاص باشد. لام اختصاص زمانی است، خوب دقت کنن دوستان، ایشان دیگه مورد دوم و سوم رو توضیح نمیدن، زمانی است که اولا این لام بین دو ذات قرار بگیره که در این مورد با معنای سوم مشترکه، بین دو ذات قرار بگیره، و ثانیا مجرور لام صلاحیت تملک ذات دیگری را ندارد. یعنی مجرور لام خصوصیتش به گونه ایست که نمیتونه مالک باشه. رابطه تملک ملکیت، این بیان شاید مناسب تر باشه، بین این دو ذات رابطه ملکیت برقرار نمیشه. مثال بزنم برای عزیزان، میگید الجنت للمؤمنین، خب الجنة للمؤمنین، جنت ذات است، مؤمن ذات است. ذاتی هم که اینجا عرض میکنیم به معنایی که دوستان در چند سطر اول بخش اسم صرف ساده خوانده اند، اونجا زارب رو هم میگفت اسم ذات، نه به معنایی که در صمدیه خوانده اند و یا عرض خدمت شما در خود همون صرف ساده ما در بخش جامد و مشتقش توضیح دادیم. البته نه تعریفی که اونجا بود، تعریف اونجا کاملا نادرسته، تعریفی که عرض کردیم خدمت دوستان. علا ای حالن، گاهی میگن اسم ذات بدون توجه به این که در کنار این ذات حدثی باشد یا حدثی نباشه. لذا زید اسم ذات است، ضارب هم اسم ذاته. اما گاهی میگن اسم ذات، اسم ذات میشه قسیم عرض به خدمتتون که اسم معنا در مقابل مشتق، یعنی اسم ذات و اسم معنا میشن جامد در مقابل مشتق که ذاتی که به اون حدث نسبت داده شده. اینجا که ما تعبیر میکنیم به اسم ذات، یعنی صرفا دارای ذات باشه، یعنی صرف معنا نباشه. مثل زید رو شامل میشود، مثل زارب رو هم شامل میشه. لذا دوستان نگن مؤمنین مشتق اسم ذات نیست، به این معنایی که عرض میکنیم خب ذات دیگه. الحسیر للمسجد، خب حسیر اسم ذات، مسجد هم اسم ذات. میبینید رابطه ملکیت هم بین اینها برقرار نیست. جنت مؤمنین، مؤمنین که مالک جنت نیستن. الحسیر للمسجد، مسجد که مالک حسیر نیست. المنبر للخطیب، المنبر للخطیب، خطیب مالک منبر هست یا نیست؟ نیست. اما نوعی ارتباط و اختصاص بین اینها برقراره، بین جنت و مؤمنین، بین حسیر و مسجد، بین منبر و خطیب. ان له ابا، آیه شریفه رو ایشون مثال میزنن، ان له ابا، خب بین پدر و پسر رابطه ملکیت برقرار نیست، اما نوعی از ارتباط. خوب دقت کنن دوستان به تعبیر بنده، بعد برمیگردیم از این تعابیر میخوایم استفاده کنیم. نوعی از ارتباط برقرار دیگه، به این نوعی از ارتباط میگیم اختصاص، میگیم اختصاص. بذارید من یه مقدار توضیح بیشتر بدم. مثلا اگر گفتیم الحسیر للمسجد، اختصاص دارد یعنی چه؟ یعنی رابطه‌ای که برقرار است بین این حسیر است و این مسجد، بین این حسیر و مسجد دیگر برقرار نیست، معنای اختصاصه. میگیم المنبر للخطیب، و خطیب میره بالا منبر، غیر خطیب صلاحیت بالا منبر رفتن نداره، این معنای اختصاصه. ان له ابا، خب مثلا ابن الرضا، ذات رضاست دیگه، رابطهش، رابطه ابوت و منوتش به فرمان عزیزان به پدر هست، به رضا هست. ابن الرضا رابطه منوت و رابطه ابوتش با مثلا علی نیست، چون پسر رضا هست، این معنای اختصاصه که باز عرض میکنم برمیگردیم ایشان نکته رو متذکر میشن. معنای سوم، معنای سوم ملک. خب اینو دیگه دوستان در لام خیلی شنیدن، معنای سوم ملک، و به غلط هم شاید بعضی فقط این معنا رو ذکر میکنن، البته نه ادبایی که عدیبن، معمولا اونهایی که خب عرض به خدمت شما ترجمه میکنن بعضی از موارد رو دیگه. ملک زمانی است که اولا لام بین دو ذات قرار بگیره. خب در این خصوصیت، با این خصوصیت اول، عزیزان بفرمان از اولی جدا می شود یا از دومی؟ معنای اول و معنای دوم؟ از معنای اول، چون در معنای اول گفتیم بین ذات و معنا، لکن با معنای دوم در این خصوصیت مشترکه، چون در اون معنا هم بین ذات و معنا بود. خصوصیت دوم این است که مجرور لام صالح است که مالک یک ذات دیگر باشه. به تعبیر مناسب تر که عرض کردم، بین مجرور لام، بین رابطه ملکیت میتونه برقرار باشه. اگر رابطه ملکیت بتواند برقرار بشه، ما لام رو میگیریم لام ملک. باز مثال بزنیم برای عزیزان. المال لزیدن الکتاب لعمرن. خب الکتاب لعمرن مراد اینه که بین کتاب و بین امر رابطه ملکیت برقراره. اینم نوعی از ارتباطه، مثل مورد اول، مثل مورد دوم، نوعی از ارتباط است. اما ارتباط به چه نحوی؟ بله، مثلا ارتباط بین حمد و خداوند به نحو استحقاق بود، به این معنا که ستایش مستحق خداوند است، خداوند است که استحقاق ستایش را دارد و غیر او استحقاق ندارد. خب بین منبر و خطیب هم رابطه برقرار بود، اما رابطه به نحو ملکیت نبود، نوعی از ارتباط بود که ما اسمش رو گذاشتیم اختصاص. حالا دوستان هر اسمی میخوام بذارم، البته مجوز ندارن دیگه، چون قرارداد شده، حالا بذاریم اختصاص. بین کتاب و زید چه رابطه ای برقراره؟ رابطه ملکیت، باز نوعی از رابطه و ارتباط. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض. خب بین ما فی السماوات، ما فی الارض و خداوند چه رابطه ای برقراره؟ بله، رابطه ملکی، ملکی حقیقی به معنای دقیق کلمه برای هیچ کس ثابت نیست مگر ذات باری. خب این مقدار رو بخوان ببینیم ایشان چه جنبندی از این موارد میکنن. و للام جارته اثنان و عشرون معنا، برای لام جاره 22 معنا ثابته، ثابت از فعل جمله. حالا ببینیم میپذیریم همه رو یا مثلا نکات وجود داره یا نه. احدها الاستحقاق، اولی این 22 معنا استحقاقه. و هیل واقعتو، یعنی هیه اللام الواقعتو بین معنا و ذاته، اون لامی که واقع شونده باشد بین معنا و ذاتی که عرض کردم بینونه، یا همین که تو موارد دیگه میگیم بین دو ذات، رتبی مراده. نه و قوله تعالی الحمد لله، همینجا اگر بگیم لله الحمد، بازم بین حمد و معنا هست یا نیست؟ بین معنا و ذات هست یا نیست؟ خب بله دیگه، ولی اون که هر دو بعد از لامند، اگر بگیم لله الحمد، اما رتبی مراده دیگه. و قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم الویلو لظالمی اهل بیتی، ویل یعنی نابودی، هلاکت، ظالمی، خیلی دیگه، لذا اسم ذات هست به همون معنایی که عرض کردیم. ویل اسم معنا، ظالم اسم ذات، نابودی برای ظالمین و ظلم کنندگان اهل بیت من است، یعنی ظلم کنندگان اهل بیت من مستحق نابودی و هلاکتند. و من هو للکافرین النار، ایشان می‌فرماید از جمله مثال‌های معنای استحقاق و جایی که لام بین معنا و ذات قرار گرفته این مثاله، که این مثال هم شاهد بر همون نکته‌ای است که عرض کردیم بینونت، بینونت رتبی مراده، چون هر دو بعدن دیگه، الکافرین و النار. چرا میگه و من هو؟ بله، چون میگه ای عذابها، اگر ما به ظاهر نگاه بکنیم کافرین ذات دیگه، نار هم ذات است، هر دو ذاته، لکن مراد از نار خود نار نیست، عذاب ناره و عذاب نار اسم معناست، همین مقدار کفایت میکنه. کافرین مستحق آتش هست، عذاب آتش. الثانی الاختصاص، نه به قوله تعالی ان له ابا، که این مثال ها رو توضیح دادیم، و قوله که المنبر للخطیب و قول الفضل ابن عباس از یاران حضرت علی علیه السلام، فسوف یرا اعداؤنا حین تلتقی الفریقین النبی المطهر. ترجمه رو دقت کنم عزیزان، در آینده می‌بیند یا می‌بینند دشمنان ما، در آینده یعنی در کجا؟ در کی؟ بله؟ در قیامت دیگه آخرت. فسوف یرا اعداؤنا، در آینده میبینند دشمنان ما، حین تلتقی، هنگامی که برخورد میکنند با ما، ملاقات میکنند با ما در روز قیامت. چی رو میبینند؟ لعیل فریقین النبی المطهر، که پیامبر مطهر صلوات الله علیه مربوط به کدام گروه هست، یعنی اختصاص به کدام گروه داره. خب ایل فریقین، ایو اسم ذات، النبی اسم ذات، خب لام بین دو اسم ذات قرار گرفته. باز عرض کردم چون رتبیست دوستان نگن هر دو بعده، اشکالی نداره دیگه. النبی المطهران ایل فریقین. خب اینجا مراد این نیست که عرض خدمت شما رابطه ملکیت برقرار باشه، بگیم کدام یک از دو گروه مالک پیامبرن، این که مراد نیست. میخوام رابطه اختصاص بیان بکنیم، بگیم اختصاص دارد به گروه مؤمن، اختصاص دارد به گروه منافقین، به گروه غیر مسلمین. خب از ثالث الملک نحو له ما فی السماوات و ما فی الارض، که اینجا باز بین خداوند و ما فی السماوات رابطه ملکیت برقراره، معطل نشیم. و بعضهم یستغنی، که صلوات می‌فرستند. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ایشان می‌فرمایند بعضی از ادبا، بعضی از ادبا، تکرار کنیم باز دیگه، بله، بعضی از ادبا به صلوات بفرستن از من اصلا اون رو نشنیدم، من بیشتر مواصل دوستان سر کلاس حواسم بهش بود، الان صدا رو شما فهمیدید من توجه پیدا کردم. شما که توجه پیدا دادید ما رو ذهنم چی رو بگی؟ شما تمام جا بید کلاس کشه؟
نه همینجا بید سر کلاس دیگه هم میزنه، این میزنه باید
خب دخترن عزیزم. ایشان میفرمایند بعضی از ادبا این سه معنای اول رو عرض به خدمتتون که معنای استحقاق، اختصاص و ملک رو فقط تعبیر به اختصاص کردند و یک معنا برای لام ذکر کردند و از ذکر معنای ملک و معنای استحقاق پرهیز کردند. توضیح مطلب این هست که خب اگر در بیان بنده دوستان دقت می‌کردن عرض کردم در همه این سه معنا بین دو طرف لام نوعی از ارتباط برقراره. حالا این نوعی از ارتباط یا به نحو استحقاق است یا به نحو ملکیت است یا اینجا باید بگیم به نحو اختصاص بالمعنل اخص، یه بعد معنای زیختری برای اختصاص، یعنی معنایی که دیگه شامل ملک، معنایی که دیگه شامل استحقاق نشود در نظر بگیریم دیگه. اما این آقایان میگن چه لزومی داره؟ ما میایم میگیم لام معنایش اختصاص است، اختصاص بالمعنل اخص، هم شامل ملک بشود هم شامل استحقاق، و اختصاص را هم ترجمه میکنیم به نوع از ارتباط، اعم از ارتباط استحقاقی، ارتباط اختصاصی به معنی الاخص و ارتباط ملکی و ارتباط ملکی. جهتش هم روشنه که ایشون از لفظ اختصاص این بعض آقایان استفاده میکنن، چون دیگه مثلا لفظ ملک این قابلیت رو نداره که ما گستره معنوی درش قائل بشیم یا معنای استحقاق، اما اختصاص که خودش معناش نوعی از ارتباط است، این قابلیت رو طبیعتاً داره. جناب ابن هشام می‌فرمایند که خوب حرفیه این حرف، یعنی اگر ما بیایم این سه معنا رو تبدیل کنیم به یک معنا، انسبه، این مناسب‌تره. من همینجا یه تذکر بدم، اگر سه معنا تبدیل بشود به یک معنا، از جهت لغوی چه تفاوتی ایجاد میشه؟ که تو مواسم منطقه هم دوستان میخوانن، چه تفاوتی ایجاد میشود؟ بله، یعنی از مقوله اشتراکات بین الفاظ، اگر سه معنا باشه چه اشتراکی است؟ اگر یک معنا باشد چه اشتراکی است؟ اگر ما بگیم سه معنا مد لام در این سه معنا مشترک لفظی، اگر بگیم نه یک معنا داره، میشود مشترک معنوی. یعنی یک معناست با سه مصداق، رابطش میشه مثل انسان و زید. اینا اثر داره در توضیحاتی که ایشون میده، در فهم مطالبی که ایشون میگه اثر داره، دقت میکنن عزیزان، رابطش میشود مثل انسان و زید. اما اگر بگیم سه معنا دارد، رابطش میشه مثل زید و بکر و امر که موضوعاتش مختلفه. البته دقیق تر بخوایم عرض بکنیم، رابطش میشه مثل لفظ عین که وضع شده است برای معانی متفاوت، مشترک میشه مشترک لفظی. ایشان میفرمایند که کار این جماعت که یک معنا مطرح کردن مناسب تره به دو دلیل. دلیل اول تقلیل الاشتراک. ما در ابتدای بحث عرض کردیم که برای لام جاره 22 معنا مطرح شده. خب اگر بخوام هم بگیم همه این معانی هم حقیقی است، یعنی لفظ لام، حرف لام مشترک لفظی است بین 22 معنا. خب ایشون میگه هرچه ما بتوانیم مشترکات رو تقلیل بدهیم مناسب تره دیگه. اگر بگیم 22 معنا داره بگیم معنا داره بهتره، دو معنا رو حذف بکنیم طبیعتاً 20 معنا، چون اصل میدانید اصل عدم اشتراکه، اصل عدم اشتراک. اشتراک لفظی رو حتی بعضی ها منکرن که درست نیست، ولی بعضی قائلن به این که ما مشترک لفظی به معنای دقیق کلمه اصلا نداریم، چون معنا نداره استعمال بشه مشترک لفظی. انسان میخواد محاوره بکنه، یه لفظ برای یه معنا میذاره محاوره میکنه، چرا یک لفظ بذاره برای چند معنا؟ بله، این محاورات رو به هم میره. یه وقت میگیم عین، نمیفهمیم که چشم مراد است یا چشمه، نمیفهمیم طلا مراد است یا نقره. علی ای حال ایشان میگن به خاطر تقلیل الاشتراک این اولویت داره، که حرفم حرف خوبی است. دلیل دوم که دقت بیشتری میطلبه، ایشان میفرماین خب مثل این مثال قابلیت استعمال داره. میگیم هذا المال لبین المسجد، لامو تکرار نمی کنیم، نمیگیم لل مسجد، میگیم المسجد، عطف می کنیم به جناب زید، اشکالی که نداره، عطف به ضمیر مجرور نیست که عود خافض بخواد، عطف به اسم ظاهر مجرور. هذا المال لزید و المسجد. ایشان میفرماد خب این مثال استعمال میشه در زبان عرب. ما اگر بیایم بگیم لام سه معنا، یعنی احقاق، ملکیت و اختصاص، هر کدام معنای مستقل به نحو مشترک لفظی، میدونید چه تعریفاتی اینجا پیش میاد؟ محمد نون لازم می آید، دقت کنن عزیزان، لازم میاد که شما بگید لفظ لام در این مثال در چند معنا استعمال شده؟ در دو معنا. یک معنا به اعتبار زید، رابطه زید و مال، رابطه ملکیت. یک معنا به اعتبار مسجد، رابطه مسجد و مال، رابطه اختصاص. تصویر مثال دوستان سوال تو ذهنشون نباشه، من حلش میکنم که این مثال چطور میشه که یک مال زید باشه و مال مسجد باشه. اینو عرض میکنم تو ذهنشون نباشه، مطلب هدر خواهد رفت. ایشون میگه اینجا اگر ما بخوایم این استعمال رو مطرح بکنیم، لازم میاد که لام در دو معنا استعمال شده باشه. تصویر بکنم من این مثالو، بر فرض مثال یک کسی میاد یه چیزی رو وقف میکنه، حالا ما معمولا مثال میزنیم به گاو، یه گاوی رو یه شخصی وقف میکنه، چون گاو هم شیر داره هم گوشت داره دیگه، خب هر چیزی رو دوستان میتونن مثال بزنن. اگر شخصی گاوی رو وقف کرد، گفت این گاو وقف جناب زید مادامی که زید زنده است، مادامی که زید زنده است، از گوشتش استفاده نکنه، از چی استفاده کنه؟ از شیرش. وقتی جناب زید، چون مطمئن بوده که زید زودتر از گاوش از دنیا میره، وقتی که جناب زید از دنیا رفت یه مدت معین کرد، گفت 5 سال مال جناب زید، وقتی این زمان گذشت یا جناب زید از دنیا رفت، میگه بعد از این مدت این گاو وقف مسجد، وقف مسجد میشه. لذا صدق میکند که بگیم هادل مالو لدیدن ول مسجد، که بعد از اون جریان گاو رو بکشن مثلا در مراسم ها حلینه مسجد بکنن، خب اشکالی که نداره. در اینجایشون میگه اگر ما بگیم سه معنا، لازم میاد استعمال لفظ واحد در دفعه واحد در بیش از یک معنا. نمیدونم دوستان استعمال لفظ در اکثر از معنا رو شنیدن یا نشنیدن، که آقایان میگن استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد حتی دو معنا در دفعه واحده نه تنها جایز نیست که ایشان میفرمان به اکثر هم یم نه اون، بلکه محال عقلی میدونن، بلکه محال عقلی. مثلا لفظ این، دقت کنن عزیزان، ما یه مختصر باید بحث بکنیم و رد بشیم دیگه. لفظ این خب وضع شده برای چشم، چشمه طلا نقره مثلا، شما آره میتوانید لفظ این را بگید، یک بار اراده معنوی بکنید به این ارادتون و این معنای لفظ تعلق بگیرد، لفظ تعلق بگیرد به بیش از یکی از این معانی، میشود یا نمیشود؟ حالا یه وقت از لفظ این رو دوبار تصور میکنید، دوبار استعمال میکنید، اون مراد نیست. یک بار استعمال بکنید، یک بار اراده بکنید. خب اگر یک بار استعمال و یک بار اراده میشود، آیا میشه بیش از یک معنا درش لحاظ بشه؟ بله. میگن این لفظ ظرفه و معانی مظروفی هم که همه ظرف رو در بر میگیرن. خب اگر شما این مظروف رو یه بار گذاشتی درون این ظرف، در یک بار استعمال، یعنی یک ظرف بیشتر نداشتی، میتونی دو تا مظروف بذاری داخلش، دو تا مظروفی که هر کدام همه ظرف رو پر میکنن. مثلا این لیوان 250 سی‌سی آب میگیره، آیا ما میتونیم در آن واحد، نه اینکه آب بریزیم بخوریم دوباره بریزیم، نه، در آن واحد 500 سی‌سی آب بریزیم تو این، سرریز میشه دیگه، نمیتونه بپذیره. میگن محال عقلیست. ایشان میفرماد اگر شما بخواید بگید لام برای سه معناست، تو این مثال ها مشکل برمیخورید، باید منتظر بشوید به این که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایز است، در حالی که اکثرن مانعن، جایز نمیدونن، بلکه عرض کردم محال عملی میدونن. پس ما بهتره بگیم لام یک معنی مشترک معنوی میشود از باب استعمال مشترک معنوی در مصادیق متعدد. آیا اگر انسان بگیر 100 نفر زید و عمرو و بکر و علی و خالد و 100 نفر رو اراده بکنید مشکلی پیش میاد؟ نه، مشترک معنوی است، استعمال لفظ است در معنای خودش، در معابد اله میتونید افراد متعددی از مصادیق رو اراده بکنید. عبارت رو دقت کنن دوستان، ناچار بودیم این رو معطل بشیم. و بعضهم یستغنی به ذکر الاختصاص عن ذکر المعنیین معنیین الاخرین، بعضی ها بی‌نیاز شدن به ذکر اختصاص از ذکر دو معنای دیگر. و یمثل له بالامثله المذکوره و نحوها. و جالب اینه که اومدن گفتن ما معنای اختصاص داریم، ملک و استحقاق رو نگفتن، مثلا به چی دادن؟ به این مثالی که ما زدیم و مثل این مثالا، یعنی مثلا له ما فی السماوات و ما فی الارض رو هم مثال زدن، مثل الکتاب الزینین الحمدلله اینها رو هم مثال زدن، یعنی گفتن همه اینها در تحت معنای اختصاص، البته بالمعنا اهم. ایشان میگه کنده مناسب میدونه و یرجحه، ترجیح میدهد او را، او را یعنی چی رو؟ بله این استغنا رو بزنید به استغنا، این ذکر یک معنا رو، النفیه تقلیل اندل اشتراک، در این استغنا و در این ذکر اختصاص فقط تقلیل اشتراکه. شما مشترک لفظی رو از 22 تا تبدیل کردید به چند تا؟ به 2 معنا رو کم کردید دیگه. خب مادامی که بتوانیم این کار رو بکنیم، اصلی که این کار انجام بشه دیگه، از عدم اشتراک لفظی و انهو اقل انفیه هست و انهو ترجیح میدهد این کار رو، انهو اذا قیل هذا المال لزید و المسجد لزم القول به انها للاختصاص، لازم میاد قول به این که این لام برای اختصاص هست، معکون زیده قابل للملک، زید قابلیت ملک داره. اینجا خودش روشن کرد دیگه، دقت کنید. من در اثانی و اثاله چه عرض کردم؟ مثلا در اثاله گفتم لام مد زمان است که مجرور قابلیت تملک داشته باشه، از این عبارت ها به دست میاد. خب چرا ما اگر لام رو در یک معنا در نظر بگیریم اینجا بهتر است؟ لعلا یلزم در این مثال استعمال المشترک فی معنیه دفعتن، به خاطر اینکه لازم نیست استعمال لفظ مشترک لفظی در دو معناش دفعتن، اگر دوبار استعمال بکنیم که مشکل پیش نمیاد، مشکل در استعمال دفعی است. و اکثر هم یمنعه، در حالی که اکثرا این استعمال در دو اکثر از معنا رو به دفعه واحد معنی میکنن. اولا دوستان دقت بکنن، عرض کردین هذا المال لزیدن ول مسجده، اگر بگیم ول المسجد ایشون استدلالش جا پیدا میکنه یا نه؟ نه دیگه، این میشه مثل اینکه دو تا ظرف داشته باشیم، دو مقدار آب دو بار میشن، چون لام رو یه بار برای زید استعمال میکنیم، یه لام دیگه برای مسجد. لذا ما اگر لام تکرار بکنیم این مباحثی که پیش نمیاد نمیتونیم استدلال بکنیم. بله چطور؟ حوضه هر خاندیم، یعنی حوضه هر قضیه ای داره.
اگر اون زمانی شد که بگیم لزه ایدن که هم اراده مثلا اختصاص رو بینم استفا از نام
همینطور هست دیگه.
خب الان ما دو تا چیز داریم، دو تا هم زید داریم هم از چه؟
هم یه لام داریم، از این لام شما باید اراده بکنید، از این نام باید اراده معنی بکنید. میگید لزیدن و المسجد، این جدا نکنه نظر از هم دیگه، این جدا بودن که مهم نیست، مهم این که لام شما هم داره در زیر استعمال میکنید هم برای مسجد در استعمال واحد، در استعمال واحد، یعنی یک لفظ رو یک بار دارید استعمال میکنید، هم میخواید این لفظ مناسبت با زید داشته باشد معطوف علیه، هم میخواید مناسبت با مسجد داشته باشد معطوف، بعد مناسبت با هر دو داشته باشه دیگه، میشه استعمال لفظ در اکثر از معنا. تذکری بدم رد بشم، اینو عرض میکنم به خاطر اینکه معمولا یه چیزی رو نمیدونن، حالا استعمال لفظ در اکثر از معنا دوستان تا بار شنیدن بحث شده براشون، بحث کردن براتون یا صرفا شنیدید؟ بله، عرض به خدمتتون که اینو عرض میکنم به خاطر اینکه معمولا اون بار اول که زیدار بکره، عرض به خدمتتون یه چیزی مطرح بشود دیگه از بین بردنش سخته، دقت میکنید؟ به خاطر همین صرفا یک تذکر عرض میکنم. در مقابل این آقایان مان این که حالا نسبت دادن به اکثر هم باز ممکنه محل تأمل باشد، خب بعضی مجوزن دیگه، میگن اشکالی نداره، نه تنها استعمال لفظ در اکثر از معنا که معمولا هم متنا میارن فی معنیه در دو معنا، بلکه قائلن بعضی از آقایان که میشود لفظ واحد را استعمال کرد به دفعه واحده، نه تنها در دو معنا بلکه در میلیارد ها معنا، از راش باز بشه حالا دو بشه سه یا سه بشه میلیارد، فرقی نمی کنه دیگه، در بیش از دو معنا هیچ محال عقلی هم پیش نمیاد، ما هیچ مشکلی نداریم فضلا از این که بخواد استحاله عقلی باشن. حالا عرض می کنم من در مقام بحث نیستم، چون هیچ ارتباطی به بحث عددی نداره، حالا ایشون اشاره کرده در این وسط، اما این بر می گرده به این که ما عقل رو چطور تحلیل بکنیم، قدرت عقل رو در چه میزانی بدانیم، آیا این مثال هایی که ما زدیم مغالطه هست مغالطه نیست، که مثال دادیم به مظروف و ظرف، آیا معنا حقیقتا این گونه هست، لفظ حالت ظرفیت داره معنا حالت مظروفیت داره، اونم مظروفیتی که بگیم دیگه همه ظرف رو حر میکنه. آیا این قابل بحث دیگه در خصوصا مباحث اصولی و همچنین مباحث منطقی اینها جای بحثش به مناسبات هست. حالا دوستان دیگه خودشون پیگیری بکنن. الرابع و التملیک، معنای چهارم تملیک، لامیست که بر مملک داخل میشه. بر مملک یعنی بر اون کسی که ما چیزی رو به او تملیک میکنیم. میگیم وهبت لزیدن دینارن، من بخشیدم به زید دیناری را. منی که بخشیدم مملکم، تملیک کنندم. اونی که بهش بخشیده شده است مملک. خب لام بر مملک داخل میشه دیگه. میگه جعلت للمحتاج عطا، من برای محتاج عطای قرار دادم، یعنی چی رو بهش دادم دیگه. اون محتاج میشود چی؟ میشود مملک. عرابعت تملیک نهو و وهبت لزیدن دینار. معنای پنجم شبه تملیک. خب شبه تملیک چه لامیست؟ بله طبیعتا لامیست که بر شبه مملک داخل میشه دیگه. بر شبه مملک داخل میشه. خب لذا مراد اینه که حقیقتا مالک نمیشه، اما شبیه. مثال میزنه ایشان به آیه شریفه جعل لکم من انفسکم ازواجا، جعل لکم کم شبه مملکه. خب خداوند که قرار داده است ازواج را، خب همسر مملوک انسان نمیشود، چون خیلی از تصرفات ملکی درش جایز نیست. نشانش هم اینه دیگه. اما چرا بهش میگن شبه تملیک؟ چرا تعبیر میشود به شبه تملیک؟ چون بعضی از تصرفات که شبیه تصرفات ملکیت جایز هست. این تصرفاتی که عرض خدمتون که جایز هست خودش دلیل میشود بر این که ما تعبیر بکنیم به شبه تملیک. السادس التعلیل، السادس و از تعلیل، معنای ششم معنای تعلیل هست. یه مثال دیگه من بزنم برای شبه تملیک، یادداشت هم کردم اینجا که مقدار ذهن دوستان باز بشه و منحصر ندونن در شبیه به این مثال ها. جعلت لك اعوانا من ابناء البرره، من برای تو قرار دادم یارانی اعوانی از پسران نیکت. خب جعلت لك، پدر که مالک فرزند نمیشه، و خداوند برای انسان فرزند قرار میده، اما این نیست که پدر رو مالک فرزند بکنه. لکن چون عرض به خدمت شما تصرفاتی درش جایز هست، به تعبیری یشبه از بعضی از وجوه به تصرفات ملکی، به همین خاطر تعبیر میکنن به شبه تملیک. ازا میگن فلع اعوان هنا به منزلت شیء المملوک ولکنه لیس ملکن حقیقی ها تقاو علیه تصرفات مختلفه. مثلا ملک رو انسان میتونه بفروشه، اما بچه خودش که انسان نمیتونه بفروشه که. بیع حر جایز نیست دیگه آقای فاخری. و انما یشبه من بعض الوجوه، دون بعضن ما بله. این هم از معنای پنجم. اما معنای ششم، معنای ششم تعلیل است. می فرماین و هیت داخلتو علا علت شیئن، یا علت شیئن اون لامی که داخل می شود بر علت شی، به تعبیری ما بعدش علت است برای ما قبلش. عبارت قطعا اینا ساده است دیگه. التعلیل که قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم و احب و احتی لبی، دوست بدارید اهل بیت مرا به خاطر دوست داشتن من، یعنی حب من علت باشد برای دوست داشتن شما اهل بیت را. و قول ابی طالب خطابا الى امیر المؤمنین علیهما السلام قد بذلناک والبلاء شدید لفداء الحبیب و ابن الحبیبی. لغاتش مشکلی نداره. به تحقیق ما بخشیدیم تو را والبلاء شدید، در حالی که بلا و مصیبت شدید بود. چرا ما بخشیدیم تو را؟ علت بخشیدن چه بود؟ به خاطر فدا شدن در راه حبیب و پسر حبیب، یعنی در راه محبوبمان و پسر محبوبمان. فعیل من مفعول دیگه. محبوب کی بود؟ عبدالله. پسر محبوب پیامبر گرامی اسلام، که اینجا لام لفداء الحبیب برای لفداء الحبیب برای تعلیل هست. و قوله تعالی بماند این قوله تعالی، چون هم بحث داره هم فنشنبه هایی مدار عجله میکنیم. هفته قبل هم نرسیدیم به سرویس. عرض خدمت شما آخر هفته است دیگه ان شاء الله میگیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.